señal al palo.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینها را به نیت آن ننوشتم که کسی بخواند و بر من رحمت آورد، بلکه نوشتم که قلب آتشینم را تسکین دهم و آتش فشان درونم را آرام کنم. هنگامی که شدت درد و رنج طاقت فرسا می شد و آتشی سوزان از درونم زبان می کشید و دیگر نمی توانستم آتش فشان وجودم را کنترل کنم، آنگاه قلم به دست می گرفتم و شرارهای شکنجه و درد را ذره ذره از وجودم می کندم و بر کاغذ سرازیر می کردم و آرام آرام به سکون و آرامش می رسیدم. آنچه در دل داشتم بر روی کاغذ می نوشتم و در مقابلم می گذاشتم و در اوج تنهایی خود با قلب خود راز و نیاز می کردم. آنچه را داشتم به کاغذ می دادم و انعکاس وجود خود را از صفحه مقابلم دریافت می کردم و از تنهایی به در می آمدم. اینها را ننوشتم که بر کسی منت بگذارم، بلکه کاغذ نوشته ها بر من منت گذاشتند و درد و شکنجه درونم را تقبل کردند. اینجا قلب می سوزد، عشق می جوشد، وجود خاکستر می شود و احساس سخن می گوید. اینجا کسی چیزی نمی خواهد، انتظاری ندارد، ادعایی نمی کند. فریاد زجیست که از سینه پردرد به آسمان تنین انداخته و سایی کمرنگ از آن فریادها بر این صفحات نقش بسته است. چه زیباست راز و نیازهای درویشی دلسوخته و ناامید در نیمه های شب. فریاد خروشان یک انقلابی از جان گذشته در دهان اژدهای مرگ. اعتراض خشونتبار مظلومی زیر شمشیر ستمگر. خدایا دردمندم، روحم از شدت درد می سوزد، قلبم می جوشد، احساسم شعله می کشد و بند وجودم از شدت درد سیحه می زند. تو مرا در بستر مرگ آسایش بخش. خسته شدم، پیر شدم، دل شکستم، ناامیدم، دیگر آرزویی ندارم. احساس می کنم که این دنیا دیگر جای من نیست. با همه وداع می کنم و می خواهم فقط با خدای خود تنها باشم.
در آستانه هفته دفاع مقدس با ویژه برنامه از سنگر تا میدان از رادیو فرهنگ همراه شما دوستان شنونده هستیم و اگر مایلید میتونید درباره دفاع مقدس برای ما صحبت بکنید و اگر خاطری از دوران 8 سال دفاع مقدس دارید با ما و دیگر دوستان شنونده به اشتراک بگذارید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-58-800، سامانه پیام کوتاه 30558. بله، یک بار دیگه هم بگم که میتونید از دفاع مقدس برای ما صحبت بکنید اگر خاطره ای دارید از اون دوران یا حتی خاطره ای از اطرافیانتون شنیدین از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، میتونید با ما و دیگر عزیزان شنونده به اشتراک بگذارید.
زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست اما پرنده عشق تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند. و مگر نه آن که گردنها را باریک آفریدند تا در مقتل کربلای عشق آسان‌تر بریده شوند. و مگر نه آن که از پسر آدم عهدی ازلی ستانده‌اند که حسین را از سر خویش بیشتر دوست داشته باشد. و مگر نه آن که خانه تن راه فرسودگی می پیماید تا خانه روح آباد شود. و مگر این عاشق بیقرار را بر این سفینه سرگردان آسمانی که کره زمین باشد برای ماندن در استبل خواب و خور آفریده اند. و مگر از درون این خاک اگر نردبانی به آسمان نباشد جز کرمهای فربه و تنپرور در می آید. ای شهید، ای آن که بر کرانه ازلی و ابدی وجود برنشسته ای، دستی برآر ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز از این منجلا بیرون کش.
کجایی دی شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایی دی سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی. کجایی دی ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی. کجایی دی در زندان شکسته، به داد وام داران را رهایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سرهنگ آزاده و جانباز خلبان محمد ابراهیم باباجانی هستم، از خلبانان هوانیروز. در همون ابتدای جنگ تحمیلی حدود یک ماه بعد از جنگ در مناطق عملیاتی بودیم که در یکی از محورهای عملیاتی در شمال غرب در اثر پدافند هوایی دشمن به اسارت دشمن در آمدن که حدود اول آبان ماه سال 59 بود. خاطری که میتونم خیلی خلاصه خدمت عرض کنم، یکی از موارد مربوط به روزهای اول اسارت هست. خب روز اول اسارت وقتی ما وارد خاک دشمن شدیم با اون وضعیت مجروح و اینا، خب به حسب اون چیزی که درس اسلامی هست و ادب اسلامی هست، این که به اسارت به اسرا کمک بکنن و مشکلاتشون رو رفع کنن و حتی حداقل آبی غذایی به اونها بدن. ولی اونها از اون شرایط اول که ما دستگیر کردن با اینکه مجروح بودیم، هیچ حمایتی از مجروحیت ما نکردن و کمک نکردن که مجروحیت ما درست بشه. اینا از دادن غذا به ما خودداری میکردن و مرتب در حال بازجویی و شکنجه اونها بودیم در مسیری که میرفتیم از منطقه عملیاتی تا بغداد، و حتی اینا دادن آب هم امتناع میکردن. گاه وقتا از شدت درد و ناراحتی و خستگی از حال میرفتیم، اونا حاضر بودن آب صورت ما بپوشن، بدن ما بپوشن، ما رو به حال بیارن، اما حاضر نبودن آب رو به ما بدن که ما بنوشیم. خب این نشون میداد که این رژیم بعثی از چه ماهیتی برخوردار هست و برای ما ثابت شد که اونها در باطل هستن و ما حق هستیم. و همین باعث شد که برای خیلی از کسایی که به اسارت دشمن در میامدن، وقتی که این صحنه رو میدیدن، این یقین درشون ایجاد میشد که دشمن واقعا باطل است و اونا ادعا میکنن که مسلمان هستن و مسلمان واقعی نیستن. زمان که گذشت، همین اسرا در اونجا شدن پیام‌آور دین واقعی واقعا برای اونها. اونا هرچی که میگذشت میدیدن که چگونه این اسرای ایرانی در اونجا مقید به مسائل دینی هستن، اعتقادی هستن و دین رو اونچنان که هست شناختن، و همین تأثیر بسیار زیادی بر روی خود نگهدارنده اسرا اونا که با ما در ارتباط بودن گذاشت. و تا جایی که در آخر من یادمه که روزی که باستیم آزاد بشیم بیایم، یکی از جنرالای عراقی اومد، کسی که به اصطلاح مسئول ما بود، بهشون گفت به اینا بگید که اینا از امروز آزادن. که اون مسئولش برگشت به اون جنرالش گفت نه، این جوری نباید بگیم، باید بگیم تا حالا ما اسیر اینا بودیم، حالا ما از دست اینا از امروز آزاد میشیم. اینقدر اثر داشت کار فرهنگی که در واقع اصرار کردن.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهیدان 8 سال دفاع مقدس رو. همچنان همراهتون هستیم با ویژه برنامه از سنگر تا میدان از رادیو فرهنگ. جنگ تمام عیاری که نظام سلطه به وسیله رژیم بعثی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد، اهداف گسترده‌ای را دنبال می‌کرد که رویای سقوط جمهوری اسلامی در رأس آن اهداف قرار داشت. اما ملت ایران با مقاومت مؤمنانه و تمرکز بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دینی میهنی خود، نه تنها دشمنان خود را با شکست مواجه کرد، بلکه دستاوردهای بی‌نظیری را در قالب فرهنگ جهادی، ایثار و مقاومت به یادگار گذاشت.
اجازه بدید که بریم به سراغ یک گفتگوی دیگر، و البته گفتگویی که ما قبل از اذان با آقای هاشمی تروجنی کردیم و خواستیم که واگذار بکنیم این گفتگو رو، ادامهش رو به فردا، اما خب خوشبختانه امروز در واقع این فرصت دست داد که همون گفتگو رو ادامه بدیم. آقای دکتر بهتون سلام دوباره میکنم.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام میکنم. خسته نباشید، در خدمت شما هستم در ادامه اون بحث جلسه.
بله همینطوره. پس من دیگه پرسشی مطرح نمی کنم که شما روایت خودتون رو که تا به دوره ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر رسونده بودید این رو ادامه بدید، بعد حالا اگر که فرصتی شد پرسشایی هم مطرح میکنم.
باشه، در خدمت شما. ما تحولات اجتماعی رو مطرح میکردیم. بله. که بعد از انقلاب قدرت اجتماعی ایران بعضی از رشته ها که قبلا کمتر دیده شده بود، بعد از پیروزی انقلاب خودشون رو بیشتر نشون دادن، مخصوصا بازار که یکی پایگاه های اصلی قدرت اجتماعی بود، حوزه علمی با جایگاه خاصی داشت، و بعد هم مدرسه، دانشگاه و حتی توی مباحث قبیله و عشایر و اینها که در دوران گذشته مخصوصا در دوران رضاخان خیلی از عشایر ما که پاسدار حریم مردای ما بودن همه سرکوب شده بودن، اینا همه بعد از انقلاب جایگاهی خودشون رو کم کم پیدا کردن. و اولین حرکتی که امام در این مسیر ایجاد کرده بود این بود که برای اینکه جامعه ایران رو از اون مشکلات گذشته رها بده، گروه های جهادی تشکیل شدن که بتونه در کل ایران شروع کنن در زمینه های مختلف، از آموزش گرفته، بهداشت گرفته، مسائل اقتصادی، اجتماعی، حتی خانه سازی و کشاورزی و جاهای مختلف و کارهای مختلف رو شروع کردن که بتونن اون عقب ماندگی گذشته جبران بشه.
بله.
خب ما در همین دورانی که شروع کردیم، قدرت در دست لیبرال ها بود، به خصوص مهندس بازرگان که قبل از پیروزی یعنی 15 بهمن ما توسط امام به نخست وزیری منصوب شده بود. خب قدرت در دست اینها بود و بعد از ایشون هم آقای بنی صدر تا تیر ماه 1360 میشه گفت که دنباله همون قدرت رو لیبرال‌ها رو ادامه داد. این دوران دورانی هستش که خب امام تلاش کرد که این گروهی که خودشون رو مدعی مبارزه، مدعی خیلی از تخصص و دانش و مدیریت میدونستن، اینها رو رو کار آورد تا بتونه از شرایط مختلفی را که اینها میتونستن برای جامعه رقم بزنن خودشون نشون بدن. متاسفانه در حالی که اینها رو کار اومده بودن، ارتباط مستقیمی با قدرت غربی رو ادامه دادن و به خصوص حتی با خود آمریکایی‌ها ارتباط مستقیمی داشتن. در حالی که اینها با آمریکایی‌ها مذاکره می‌کردن، در جامعه ایران همین آمریکا لانه جاسوسیشون، سفارتخانه‌ای که دایر بود بعد از انقلاب، شروع کردن گروه های مختلف معاند رو ترویج کردن و بسیج کردن علیه انقلاب اسلامی، به خصوص در جاهای کمبرخوردار در جامعه ایران مثل کردستان و مثل سیستان و بلوچستان و جنوب ایران، حتی در شمال شرق ایران، اینها شروع کردن علیه انقلاب اسلامی کار کردن. و بخش عمدی از قدرت‌های اجتماعی که تازه شروع کرده بود برای جامعه ما تلاش بکنه و اون فقر و محرومیت رو کم بکنه، یک مرتبه مجبور شدن وارد دفاع از جمهوری اسلامی بشن و این نیروها رو اونها سرگرم کردن برای این قدرت‌های که تازه خودشون رو در جامعه اسلامی نشون داده، مثل چریک‌های فدایی خلق، اقلیت، اکثریت، سازمان مجاهدین خلق، حزب کومله، حزب دموکرات در کردستان. اینها تلاش کردن اون شرایطی را که جامعه و قدرت اجتماعی میخواست برای جامعه ما یک حرکت نوعی خلق بکنه، اونها رو سرگرم کردن. رو کرامت آقای بنی‌صدر باز همین حرکت ادامه پیدا کرد. بنی‌صدر به جای اینکه بیاد هماهنگی بکنه با جامعه ایران در کنار نیروهای مذهبی، در کنار نیروهای انقلابی بیسته، یک دفتری ایجاد کرده بود به نام دفتر هماهنگی ریاست جمهوری که اکثریت نیروهای مخالف نظام در این دفتر جمع شده بودند و شروع کرده بودند علیه نظام و علیه انقلاب قدم فرسایی بکنن و اون قدرت‌های اجتماعی جامعه ما رو به نوعی سرکوب بکنن و در حاشیه قرار بدن.
بله.
خب همین حرکت هم باعث شد که ما به جای اینکه بیاییم زمینه رشد جنبش اجتماعی که از دهه 40 شروع شده بود، بعد از تبعید امام به خصوص جنبش های اجتماعی ما شکل گرفته بود، این پیروزی انقلاب این جنبش های اجتماعی، نیروهای اجتماعی ما را آزاد کرد. ما میخواستیم این نیروهای اجتماعی یه قدرتی برای حرکت و نوآفرینی و ظهور یک حرکت های انقلابی در جامعه باشن. متاسفانه آقای بنی‌صدر سعی کرده بود با یک سری موضع‌گیری های سیاسی اجتماعی اینها رو چکار کنه، در حاشیه قرار بده و بله. حتی در سرکوبی این قدرت های اجتماعی هم تلاش بکنه.
آقای دکتر هاشمی تروجنی، خیلی متشکرم از اینکه پذیرفتید که در این نوبت دوم هم در خدمتتون باشیم. اگر
یه نکته بگم، تو همین دورم بود که نیروهای انقلابی ما لانه جاسوسی رو تصرف میکنن و همین لانه جاسوسی هم باعث بعدن تعاملاتی به وجود میاد که آمریکایی برای نجات نیروهای خودشون میان واقع ترس رو ایجاد میکنن. بله. و همین حرکت هم باز ما برای اینکه آمریکا تلاش کنن قدرت های اجتماعی سرکوب کنن، کویت های نوژه رو هم در همین مسیر باید نگاه کرد و تحلیل کرد.
بله، خیلی متشکرم از اینکه پذیرفتید نوبت دوم هم امروز بتونیم با شما گفتگو بکنیم. توفیق مکرر بود و تا به کودتای نوژه رسوندید شما روایتتون رو. اگر اجازه بدید فردا هم باز این روایت رو ادامه خواهیم داد.
در خدمت شما.
خیلی متشکرم. با آقای دکتر هاشمی تروجنی خداحافظی میکنم.
حقیقت این است که ظرفیت و توانمندی های مادی و معنوی ملت ایران با قدرت بالای بسیجگری امام خمینی رحمت الله علیه سرنوشت جنگ را به نفع ایران اسلامی تغییر داد. با شکلگیری فرهنگ مقاومت، ایثار و بسیجی، ذخیره تمام نشدنی برای ملت ایران و امت اسلامی در عرصه دفاع از ارزش ها و مقابله با تهدیدات شکل گرفت. دفاع مقدس ملت ایران در مقابل جبهه استکبار به عنوان الگویی برای دیگر ملت‌ها از جمله ملت لبنان و فلسطین نوید بخش آینده‌ای درخشان برای امت اسلام است. همچنان همراهتون هستیم با ویژه برنامه سنگر تا میدان از رادیو فرهنگ و در این لحظه هم به اتفاق میشنویم صحبت‌های سردار ساجدی فرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. آنچه آینده انسانها رو میسازه فرهنگ اونهاست. ما در دوران 8 سال دفاع مقدس موارد زیادی رو مشاهده کردیم. در حقیقت جنگ ما جنگ سخت بود، دشمن با ما جنگ سخت شروع کرد، اما جنگ ما آمیخته با مسائل فرهنگی بود. دشمن هم بعد از 8 سال متوجه شد که بایستی از طریق فرهنگ با انقلاب اسلامی روبرو بشه. از مواردی که من میتونم به عنوان یک خاطره یا بیاتماندنی بحران دفاع مقدس برای شنوندگان عزیز مطرح کنم، نمونه ایست که برای خودم اتفاق افتاد. بنا بود برای جبههای گیلان غرب نیرو اعزام بشه. ما هم در قرارگاه نجف غرب کشور خدمت میکردیم. ما یک رئیسی داشتیم، بحرانی بود. ایشون هم فرزندی داشت، همسن و همنام خودم. چون برای جبهه یک نفر رزمنده داده میخواستن، من هم مسئولیتی در قرارگاه داشتم. این رئیس ما، این آجاقایی که مسئول ما بود، میخواست انتخاب بکنه یا بین من یا فرزندش. استدلالش هم این بود که اونجا شما را برای رزمنده میخوام، فرزند من شاید بتونه کار شما را انجام بده، بره رزمنده بشه، اما اگر بمونه اینجا نمیتونه جای شما را پر کنه. بذار شما اگر قرارگاه بمونید شاید بهتر بتونید که انقلاب اسلامی را به جبهه خدمت بکنید. و در نهایت انتخاب کرد، فرزندش بود، جای من فرستاد جبهه، رفتم و در عملیات هم شرکت کردم، از همه ایلا سالم برداشت کردم. ولی خب برای یه پدر انتخاب خیلی سخت اینجا موارد، و منو در قرارگاه میگرداشت که بمونم کمکش کارهای فرهنگی و مسئولیتی گذاشتی انجام بدیم. همینجور نمونه ها ما در جبه ها من در عکس دوران دفاع مقدس ما رو زیاد دیدیم، و اینها الگوهایی که میشود ازشون کتاب ها نوشت.
شما همراهان عزیز ویژه برنامه از سنگر تا میدان رادیو فرهنگ، اگر مایل هستید در این برنامه مشارکت داشته باشید، میتونید از دفاع مقدس برای ما صحبت بکنید. اگر خاطره ای از 8 سال دفاع مقدس دارید و یا اگر خاطره ای رو اطرافیانتون براتون تعریف کردن، میتونید با ما و دیگر شنوندگان به اشتراک بگذارید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست، 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. آقای کریمی از تهران پیامک دادن و گرامی داشتن یاد و خاطره شهیدان 8 سال دفاع مقدس رو. امام خمینی رحمت الله علیه در جایگاه رهبری امت اسلامی و فرماندهی کل قوا در دوران دفاع مقدس به دلیل برخورداری از شخصیت جامع الابعاد مدیریتی و اخلاقی به عنوان مقتدا و الگو برای رزمندگان جلوه‌گر شدند. در واقع می توان گفت که دفاع مقدس صحنه بروز افتخارات، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه‌ای و بین المللی است که جمهوری اسلامی ایران همچون نگینی تا